اینم یه احتمالیست دیگه. و ایو شاین حقه فلم ادره، چون حضرت مدن حقوق ما رو اخذ بکن. مثلا حسن ابن راشد احتمال میداده که این چیزی غیر از خمس فریضه است، اضافه بر خمس فریضه است. لذا حضرت هم در مقام جواب همین خمس رو فرمودن، خمس ارواح مکاسبه. اینم احتمالیست. حالا اینکه حتما حمله بر این بکنیم از روایت قابل استظهار نیست. فعلا من نمیدانستم که حق این حق شما چیه، قناعت فرمودین که ما بگیم حتما ناظر به خمس ارواح مکاسب است، و چون مثلا شاید حضرت میخواستن یه خمسی رو از باب سنت جعل کنن لذا سوال میکنه، این خیلی واضح نیست. ولی اینم جزء احتمالاته. احتمالات از هر همونی بود که عرض کردیم. خب امرتنی بالقیام به امرک و اخذ حقک فاعلم تو موالیک و ذلک، فقال لی بعضهم و ایو شیئن حقه فلم ادر ما اجیبه، فقال یجب علیهم الخمس فقلت ففی ای شیئن، فقال فی امتعتهم و صنائعهم، قلت و تاجر علی و صانع بیده، فقال اذا امکنهم بعد مونته. خب تا اینجا را عرض کردیم که امتعتهم و صنائعهم در یه نسخه زیا هست، یعنی امتعتهم و زیاهم. امتعتهم و صنایعهم هم عرض کردیم که امتعه یعنی متاعی که ازش بهره مند میشن، متمتع میشن. به عنوان کالای سرمایه‌ای هم که باش تجارت میکنن، این کالاها به این عنوان هم به عنوان سلعه هم گفته شده در لغت. اگر به معنی متاع به معنی مطلق ما متمتع به باشه، این مفهوم عمی داره دیگه، شامل غیر سرمایه هم میشه. مثل اینکه اون درآمدها یا دارایی هایی که مجانا کسی به دست آورده، ارث به او رسیده. ولی اگه به معنی سلعه باشه، سلعه کالای تجارته، باش تجارت میکنن، شامل اون نمیشه. هر دو هم در لغت آمده. معانی دیگه هم گفتن که عرض کردیم خیلی تناسب مقام نداره. به معنی منفعت هم اگه آمده باشه که بعضی لغویین گفتن، اونم میتونه اینجا مراد باشه. صنایع هم که به معنی مصنوعات. قلت و تاج را علی و صانع بیده، این سوال دوم چیه؟ دو احتمال داره. یکی سواله، البته احتمالات زیادی داده شده، اون احتمالی که قابل ذکره یکی اینه که این، حالا من همین الان عرض میکنم که این احتمال داره اصلا سوال استیضاحی باشه، نه اینکه سوال اضافه. این که فی امتعتهم و صنایعهم یعنی که انه اینجوری فهمیده این حسن ابن راشد که امام هادی میخوان بفرمان که تاجر باید اون متاعی رو که باش تجارت میکنه خمسشو بده، صانع هم مصنوعاتشو، کسی که صانع بیدهش صنعتگری میکنه خمس مصنوعاتشو باید بده. اینجوری فهمیده که در متاعهاشون و صنایعشون. خب این متاع مقصود اون کالاهایی که انسان کالای معونش هست که نیست. تو خونه همه یه متاعهای از فرش دارن، نمیدونن میز و صندلی دارن مثلا، اینا که موجب خمس نیست که. اونی که خمس درش بهش تعلق میگیره اون کالاییست که باش تجارت میشه. انعاد میفرمایید سرمایه تاجر که باش تجارت میکنه اون متعلق خمس، اضافه شد باز باید خمس اضافش هم بده.
هم کسی که تولید
میکنه
باید بده،
یعنی کسی که خودش داره تولید میکنه. نه، صنایع. صنایع یعنی تولید. تجارت میکنه باش. بله، شما میخواد بگید تولید کار تولیدی و کار تجاری است. یعنی خدمات تجاری و تولید به اصطلاح امروز متعلق خمسه. پس بنابراین اینجوری فهمیده، گفته مقصود از امتعه اون متاعی است که باش تجارت میشه، بنابراین تاجر باید خمس بده، این مقصود هست. و صنایع هم یعنی کسی که صنعتگره باید خمس بده، بخواد خمس صنعتشو بده، مصنوع خودشو. صنایع عرض کردیم کنایه از مصنوعات دیگه. این یک احتمال که احتمال ضعیفی هم نیست که سوال کرده مقصود اینه، حضرت هم فهمودن بله. یک احتمال دیگه هم داده شده که بگیم نه، این سوال جدیدی است که حضرت فهمودن در سرمایه هایی که باش تجارت میشه و در صنایعی که ساخته میشه خمسه. سوال کرده که والا اگر کسی تجارت میکنه ولی خودش سرمایه نداره، با مثلا مضاربه تجارت میکنه، سرمایه از دیگریست، کار از اوست. یا کسی که کار صنعتی میکنه ولی مصنوعاتش ملک خودش نیست، فرض کنید خیاطی میکنه ولی دیگران دیگه، یعنی حد میفهمید. یه بار کسی مثلا خودش دستگاه دوخت و دوز دوزندگی داره، پارچه میخره، میدوزه، میفروشه. یک کسی این خیاطی میکنه برای دیگران که معمولاً درآمد اینها کمتر از اوناست که کارگاه صنعتی دارن که کالای صنعتی تولید میکنن. لذا سوال کرده که اینها، این تاجری هم که خودش سرمایه نداره یا صنعتگری هم که خودش سرمایه ای نداره که کالای صنعتی تولید کنه بفروشه، فقط کار میکنه و اجرت میگیره، صنعتگر اینجوری صانع به یده، اینا هم بعد خمس بدن؟ حضرت فرمودن اذا امکنهم بعد مؤونته، اینا هم اگه بعد از مؤونه برشون ممکن شد بعد خمس بدن. این دو احتمال. احتمالات دیگه خیلی قابل ذکر نیست. به نظر من این دو احتمال که یکی در واقع سوالی است که استیضاح درست متوجه نشده، میگه من درست میفهمم مقصود اینه، حضرت میفهمن همینطوره. یکی همی که نه، از امتعتهم و صنایعهم اینو فهمیده که کسی سرمایه داره باش تجارت میکنه، از امتعتهم سرمایه‌ای که تاجر با او تجارت میکنه فهمیده، از صنایع هم مصنوعات رو فهمیده، مصنوعاتی که یک صنعتگری که حالای صنعتی تولید میکنه میفروشه، به مصنوعاتش خمس تعلق میگیره، به مال و تجاری که باش تجارت میکنه خمس تعلق میگیره، اگه اضافه شد اضافش هم باز باید خمس بده. و اما تاجر و صانع بیده که انه او یه سوال استیضاحی، مقصود همینه، یعنی تاجر باید خمس بده، صنعتگر باید خمس بده، خمس مصنوعاتش و اونم خمس کالای سرمایه‌شو. یه احتمال هم اینه که نه، یه مقدار موارد به اصطلاح مواردی که درآمد کمتر بوده، کسی که تاجره ولی سرمایه نداره، صنعتگری که کارگاه نداره کالای صنعتی تولید کنه بفروشه، فقط اجیره، کار میکنه، حقوق میگیره، اینا هم بعد خمس بدن، فهمید بله اینا هم بعد خمس بدن. اذا امکنهم بعد مؤونته، این امکنهم بعد مؤونته، من بعد مؤونته هم که روشنه، البته در یه نسخه‌ای که نقل شده و در روضة المتقین مرحوم مجلسی بزرگ هست، اونجا مؤونته ها هست، ولی در نوع این از کتب مرحوم شیخ طوسی و دیگران که نقل کردن، همین بعد مؤونته همه، لذا ظاهرا نسخه صحیح هم همینه. اذا امکنهم بعد مؤونته هم، اگر بعد مؤونته هم باشه، پیداست این مؤونه، مؤونه به اصطلاح ایاله دیگه، یعنی هزینه خودش مؤونه سنه است، خرج زندگیشه، خرج زندگیش، خرج ایالشون هم خرج اونا به حساب میاد دیگه، مؤونه خودشون و ایالشونه، صرفا مؤونه تحصیل نیست. اما مؤونه تحصیل هم شامل بشه یا نه، در این جور عبارات که به خصوص قبلش بحث تاجر و صانع بوده که ضمیر برمیگرده به اونها، یعنی تاجر و صانع هم بعد مؤونته هم باید خمس بدن، قاعدتا مؤونه تحصیل برای صنعتگر و تجارت هم جزء مؤونه های تاجر به ماه و تاجر به حساب میاد، چون برمیگرده به عنوان تاجر و صانع، قاعدتا شامل مؤونه تحصیل هم میشه، یعنی تاجر و صانع بعد از مؤونه شون، خب مؤونه تجارت هم هزینه های تحصیلی که داره، هزینه های تحصیل صنعت، محصولات صنعتی، اینا هم هزینه صانعن دیگه، هزینه کارخانه دارن، هزینه صنعتگرن. لذا چون به صنعتگر و تاجر برمیگرده به مأمونه تحصیل، مأمونه صانع به ماه و صانع، تاجر به ماه و تاجره، لذا شامل او هم میشه. این یک نکته. پس مأمونته هم قطعا مأمونه خودش و ایالشو میگیره، مأمونه تحصیل هم در این روایت به خصوص شامل میشه حتما. حالا در جای جزء مأمونه سنه حساب نمیکنه، جزء مأمونه شه، چرا نیست؟ این یه تعریف مأمونه است دیگه، ما که نمیخوام بگیم جزء این مأمونه است، نه، ببین ما این که قطعیه، جزء مأمونه ایال به حساب نمیاد، جزء هزینه های زندگی به حساب نمیاد. پس اگر مقصود از مأمونه هزینه زندگی باشه، غیر از مأمونه تحصیله، مأمونه تحصیل هزینه زندگی نیست، هزینه درآمده، درسته؟ ولی اگر کسی گفت نه، مأمونه وقتی به تاجر اضافه میشه، مأمونه تاجر اینجا که نگفت نداره مأمونه زندگی، مأمونه تاجر هم از مأمونه زندگی به تحصیلشه، مخارج تاجر دیگه، از کردم برای مأمونه زندگی تعریف شرعی داریم دیگه، اما این که مراد از مأمونه در اینجا فقط مأمونه زندگیست، این به چه دلیل؟ اگر کسی گفت مأمونه زندگی، اون اولا تعریف شرعی که شاره تعریفی برش فرموده نباش، نداره که، فرموده مأمونه زندگی، درسته؟ وقت عرفی معنا کردن، مفصلم عرض کردیم تو تنقیح موضوعش بحث است. ولی برفرض که اینجور باشه، این معونه کی گفته فقط معونه زندگی است، مخارج زندگی است. وقتی به تاجر اضافه میشه هم از مخارج زندگی و مخارج تجارتش. تاجر باید خمس بده بعد از معونه خودش، معونش هم از معونه هزینه زندگی و ایالشه و هم از هزینه تجارت خونشه، هزینه اعمال تجاریشه. اینا هم هزینه تاجرن دیگه. بس کردم اگر به شخص اضافه شه بدون عنوان تجارت که در بعضی روایات اینطوریه، این مناقشه بیشتر واضحه که معونه شخص رو توی معونه تحصیل نداره. ولی اگر به عنوان تاجر و سانه اضافه شد، هزینه صنعتگری و تجارت هم جزو هزینه های سانه و تاجره دیگه. به ما هو تاجر که چی؟ میدونم. ببینید معونه تحصیل که قطعا خمسش تعلق نمیگیره، منطقه هم ببینیم این عبارت میتونه شامل او هم بشه یا نه. یه نکته همینه که بگید نه این دوتا عنوان متباینن. وقتی متباین شدن اینجا قطعا معونه سنه و معونه خودش و ایالش هزینه زندگی مراده، اون یکی نه، مشترک لفظیه در یه معنا بیشتر استعمال نمیشه، پس اون مراد نیست. این یه دلیلی که برای اون طرفش گفتن. ولی این طرفش هم ممکنه کسی بگه نه اینا معانی نیستن که نشه اراده کرد، معونه معنی عام نیست. وقتی اضافه میشود به شخص اگر به عنوان تاجر و صانع باشه، هم معونه زندگی رو میگیره هم معونه تحصیل رو. بعید نیست این حرف. بنابراین این روایت هر دو معونه رو، ولی قطعا معونه زندگی و هزینه زندگی استثناء شده دیگه. وقتی این اذا امکنه هم چیه؟ در بقیه روایت اینجوری نبود، بعد المعونه، بعد معونته و ایاله. اما اینجا داره اذا امکنه هم بعد معونته. اذا امکنه هم بعد معونته هم دو احتمال داره. یکی این که این اذا بعد معونته هم همون توضیح امکنه همه. این هم بعد بدن. گفت آقا کسی هم که صانع بیده هست، تاجر علیه هست، فقط تجارت میکنه با سرمایه، سرمایه مال خودش نیست، نوبت خمس بدن. حضرت مانده اگه براش ممکن شد. ممکن شد یعنی چی؟ یعنی معونشو که تحصیل کرد چیزی موند بعد معونته، که این در واقع بیان همون امکنه همه، چیز اضافی نیست. یه احتمال دیگه هم داره که نه، امکنه هم یه امر اضافی است، معونه رو خارج میکنه، بعد از معونه بازم اگر براش ممکن نبود لازم نیست بده. مثل چی؟ مثل اینکه فرض کنید اگر بخواد الان معونش هم بیرون کرده خمس این مال و تجاره رو بده، دیگه سالهای بعد فقیر میشه، نمیتونه تجارت بکنه با اون سرمایه. این براش ممکن نیست به این معنا، امکان عرفی نداره. اینم احتمالش است در این حدیث. بنابراین این یه امر اضافه‌ای بر روایات دیگه‌ای که درش معونه زندگی و هزینه زندگی کسر شده، این اضافه بر روش میگه بعد از معونه و کسر معونه بعد براش ممکن هم باشه. اذا امکنه هم بعد معونته هم. بعید نیست ظهور اولیش هم در همین باشه که آدم وقتی میخونه احساس میکنه یه امر اضافی حضرت میخوان بفرمان. نمیخوان بفرمان بعد معونته هم، همینو با دو عبارت میفرمان. میفهمن که انهم میخوان بگن آقا اینم به اندازه‌ای که براش ممکنه بده دیگه. ما که ولو کسی که صانع به یده هست و اجیر خودش کارگاه صنعتی نداره، درآمد صنعتگر، اما کارگر یک کارخونه است، کارگر یک کارگاه. کسی که کارگر یک کارگاه و کارخونه است صنعتگره، ولی درآمد فراوانی نداره. فهمیدن نه، مگه براش ممکنه؟ ممکنه یعنی چی؟ یعنی اگه براش بعد معونه چیزیمون بده دیگه. این احتمالم دور از ذهن نیست، ولی ابتداعا به نظر میاد اینکه یه امر اضافی باشه، قید احترازی باشه، ظهور اولیه‌شه. یعنی هم باید معونهشو کسب بکنه، بعد از کسر هم اگه براش ممکن بود این کار رو انجام بده. این امر اضافی میشه، یه امکان عرفی هم اضافه شده. ولی اگر اونم عرض کردم خیلی خلاف متفاهم نیست، چون به خصوص اگر فقره آخر رو اینجوری معنا کنیم و تاجر رو علیه و صانعه بیده، که انه این راوی از حضرت سوال کرده که بعضی از صنعتگرها و تاجرها درآمد زیادی ندارن، برای دیگری کار میکنه، یه حقوق میگیره، توی تجارت خونه مشغول کاره، سرمایه مال خودش نیست، یا توی کارگاه بزرگی کارگره، مهندس، کار میکنه، صنعتگره، ولی خودش سرمایه نداره، کالای صنعتی هم مال او نیست. اینا هم بعد خمس دادن حضرت فرمود اگه براشون ممکنه، تحمیل براشون نیست. اونم چیه ممکنه؟ یعنی بعد معونه هزینه سالش رو کسب میکنه، اگه چیزی نمان که نمان، مان با بقیه رو بده. شبیه همونی که عرض کنم به در روایت اولی هم بود دیگه، که اخبرنی عن الخمس اعلی جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر، کم هم باشه بعد بدن. حضرت فرمود الخمس بعد المعونه، اگر معونش رو کسب کرد چیزی مون بده، ما که نمیگیم کسی که درآمدش کمه به طوری که مازاده بر معونه نداره بده. این هم شبیه همونه، میگه اتاج رو عده و سانو بیاده، اینا هم بعد پول خمس بدن. صنعتگری که برای دیگری توی کارگاه کار میکنه، اگه ممکنه براشون، یعنی چی؟ یعنی بعد معونته. این احتمال هم احتمال خلاف ظاهری نیست، ولی بعید نیست که ظهور اولیش در این که امر اضافی رو حضرت دارن بیان میکنن. خب حضرت فرمودن که کنه اون میخوان اینجوری بفهمن، میخوان بفهمن که اینم براش ممکنه. همین آدمی که شما میگی درآمد نداره، اگه براش ممکنه بده، ممکنه یعنی چی؟ یعنی که معمولش که کسب کرد چیزی براش موند. تفسیر کردن همون امکنمو. چرا امکنمو فرمودن ابتدا نفرمودن بعد معونته؟ کردن خب قاصدن بکنیدم اگه اونم در صورت امکان ازش بخوام، عدم امکان که نمیخوای. اون تو توضیح دادن همونو به بعد معونته. این احتمال بعیدی نیست که امکنمو از باب این ذهنیت مخاطب بوده. سائل میگه آقا اینا درآمدی ندارن، درست صنعتگره، ولی بعد دیگری کار میکنه. کارخونه مال خودش نیست، کارگاه مال خودش نیست. حتما میگن اگه ممکنه. ما که نمیگیم اگه ممکن نیست بده. ممکنه یعنی چی؟ یعنی هزینه زندگیشو که برداشت چیزی براش بمونه. این امکانو به این جهت فهمودن که اون نکته ذهنی مخاطب رو تصحیح بکنن. البته عرض کردم ظهور اولیش در این که قید احترازی باشه، ولی احترازی بودنش خلاف بقیه روایات، در هیچ روایت دیگه نیومده این امکنه هم. لذا بعید نیست امکنه هم همین باشه، به خصوص با توجه به فضای روایت. امکنه هم یعنی براش ممکنه، یعنی دار چیزی اضافه میاد از زندگیش. این همینطوری گفته میشه دیگه، خود ما همینجوری تعبیر میکنیم. لذا این دو احتمال هست. خب حالا بعد از اینکه این روایت تقریبا معنا شد و واضحاتش مبهم شد، البته من خیلی از ابتدا احتمالات عرض نمی کنم، ولی کاملا روایت مبهم میشه که همه احتمالات رو ذکر بکنی ذهن آدم برم میریزه. خب ولی عرض کردیم ظاهرش را من یه بار دیگه معنا میکنم. قال لی ابو علی ابن راشد قلت له امرتنی بالقیام به امرک به اخذ حقک، شما به من دستور دادید که من اقدام به کارهای شما کنم و کلا وکیل شما باشم در انجام کارهایی که به عهده من هست، امور شما رو انجام بدم و حق شما رو هم بگیرم. من به موالی شما عرض کردم که حضرت فرمودن به من مأموریت دادن حقوقشون رو اخذ کنم، که عرض کردم این اخذ معلوم نیست معناش این باشه اخذ قهری، یعنی اگه آوردن حقوق ما رو دادن شما جمع‌آوری کنید و به مصرف برسونید یا به ما برسونید. فقال لی بعضهم و ای شیئا حقو، نمیدونسته که واقعا چی جواب بده. بله معذر ما اجیبو، به هر دلیلی بالاخره براش واضح نبوده حدود حقوق ائمه علیهم السلام. این هم امر بعیدی نیست که با فرض اینکه میدونسته خمس جعل شده، حتی خمس از کنم ارباح مکاسبم میدونسته، ولی نمیدونسته که حقوق ائمه اون حقی که امام فرمودن چیه. فقط همین خمس، چیزی برای خمس، در همین خمس تخصیص دادن ندادن، اینا احتمالات زیادیه در روایت دیگه. حضرت فرمودن فقال اجب علیهم الخمس، سوال کرد خب حالا خمس معلوم، این خمس در چه چیزی است؟ فقال فی امتعتهم و صنایعهم. بعدم به حضرت عرض میکنه تاجر علی و صانع بدن بعد خمس بدن. حضرت فرمودن اذا امکنه هم بعد معونته، که خیلی برای من واضح نشد اتاجر علی و صانو بیده. هر دو احتمال هست دیگه، یکی یک سوال استیضاحی باشه، یکی اینکه نه یه سوال دومی است. ببینید اگر متاع به معنی سلعه بگیرید نه، اما اگر به معنی مایون تفعوبه بگیرید بله، چون هر دو احتمال هم هست. متاع دو جور، اگر کسی گفت که اگر اینا رو به یه جا برگردونید، ببینید اینا دیگه بحثای فقه لغشه که آیا متاع و سلعه در واقع یه چیز بیشتر نیستن، کالای سرمایه‌ای هم همون متاع به مفهوم عام میشه، و اگر در یه جایی هم در کالای سرمایه استعمال شده استعمال خاصه، لذا در نوع موارد متاع یعنی اون چه از اون انتفاع میبریم، ما ينتفع به. اگه اینجوری بگید بله شامل هدیه هم میشه، حتی شامل ارث هم میتونه بشه. ولی اگر کسی گفت نه متاع به معنی سلعه و کالای سرمایه ایست، که راوی هم همینطوری فهمیده به خصوص با اون تقریری که این استیضاحه، متاع یعنی کالای سرمایه ای، یعنی امتعتون رو ببینید عرض کردم مثلا ممکنه به تناسب ارتکازاتی که در ذهنشون بوده که خمس مال تجارات و ایناست، لذا اینجوری میفهمیدن روایاتو. کالا یعنی سرمایه‌تون، نه اینکه الان تو خونتون مگه فرشی دارید یا مثلا یه وسایل خونه دارید، هم متاعن دیگه، متاع نیستن. اونها رو میگیره، اونها هم میگیره. یعنی واقعا کسی تو خونش یه حالا سوالم اینه، یعنی خمس به اونام تعلق میگیره یا نه اونا جزء معونه انسانه؟ نه فهمیدیم. اگر متاع به معنی عام بگیرید بله شامل همه. وقت سوال دوم یه سوال در واقع استیضاحی نیست، سوال خاصه. خب پس عرض کردم اگر استیضاحی بگیرید بله، اگر استیضاحی نگیرید نه. یعنی که اگر بگید سوال دوم از حضرت استیضاح میکنه که آه مقصودتون از متاع متاع تاجره و مقصودتون از صنایع صنایع اون کسیست که خودش میسازه، صانع به یده، یا نه اگر کسی تو خونش هم یه مقدار کالاهای صنعتی خریده برای زندگیش، مثل فرش داره، نمیدونم چیز دیگه ای داره، یا فرض بکنید کسی که یه امتعه‌ای داره باش تجارت نمیکنه جز داراییاشه، اینم بعد خمس بده یا نه اگه سوال استیضاحی بگیرید ولو امتعت هم ظهور در عموم داشته باشه قید بهش میزنه. لذا در مجموع این روایت ظهورش تمام نیست در این که بگیم شامل مثل ارث و فواید دیگه مثل هدیه و اینام میشه در نهایت، چون احتمال داره این سوال استیضاح باشه دیگه. حضرت هم تقریر فرمودن که بله همینطوره. اگر این باشه پیداست مراد از امتعه کالای سرمایه است که تاجر با او داره تجارت میکنه، میگن خمسشو بدید. اما اگه نه، یا مثلا از صنایع مصنوعاتی است که خود این صانع به یده میسازه، و الا اگر نه کسی خودش صانع نیست، مصنوعات در اختیارش هست صنایع هم، ولی خریده برای زندگیش، میره از یه فرش میخره میندازه زیر پاش، این مقصود نیست. مقصود است اگر تو استیضاحی بگیرید، بنابراین نه مصنوعات شامل مصنوعاتی میشه که در اختیار ما هست پشت زندگی میکنیم، و نه امتعه شامل اون مایون تفعوبهی میشه که ما ازش استفاده میکنیم، بلکه مقصود متاع تاجره و مصنوعات صانع به یده. یعنی خود صنعتگر اگه چیزی میسازه خمسشو باید بده، اما من که ازش خریدم برای زندگیم نه. راحت میفهمید این احتمال اگر بدید روایت از ظهور میفته، ولی ابتدا همینطوره که فرمودید امتعتهم ظهور اولیش در مطلق مایون تفعوبه، ظهور اولیش ها، ولو اینکه احتمال داره در منفعت استعمال بشه، در سلعه به معنی کالای تجاری استعمال بشه، ولی ظهور اولیش در امتعه است به معنی عام بشه، بذار شامل ارث و هدیه و اینا هم بشه. همینطوره که میفهمید. حالا از مقابلش اینه که نه، ببینید اونی که راوی فهمیده اینه که انه شما میخواد بگید امته که شامل مصنوعات هم میشه، که انه راوی تقابل همین فهمیده، میخواد بگه شما ناظر به دون شغلید دیگه، یه شغل تجارتی یه شغل صنعتگریست، هر دو باید خمس بدن. حضرت فهمودن بعد اگر این باشه تقابل اینجوری معنا میکنن، امته در مقابل یعنی کسی که کار خدماتی میکنه و تجارت میکنه، یا کسی که کار تولیدی میکنه و یه مصنوعی رو میسازه، کالای صنعتی تولید میکنه. این یه جور حل تقابله. یه جور دیگه هم اینه که بگیم خب امتعته هم که شامل صنایع هم میشه، بعد تلاش کنیم یه جوری صنایع رو معنا کنیم که با اون متاع یه تبعیم مخصوص صنایعی است که دستساز انسان نیستن، که معمولا اینطوری نیست. امتعی که ما داریم نوعش مثلا الا محصولات کشاورزی مثلا خارج میشه، نه فهمودین، و الا چیزایی هم کالایی هم که تاجر باش تجارت میکنه بسیاریش مصنوعات دیگه، اینطور نیست که تاجر با مصنوعات تجارت نمیکنه. لذا احتمال این که این روایت به خصوص با سوال سائل، احتمال این که این روایت تفکیک بین درآمد از تجارت و درآمد از صنعته، این احتمال زیاده، و الا ابتداءً امتعه شامل کالاهای صنعتی هم میشه. لذا راوی سوال میکنه، میگه آه مقصود از امتعه کالای تاجره، کسی که تجارت میکنه مقصودتونه تاجر باید خمس بده، ناظر به دو نوع حرفه است. یکی حرفه تجارتی که امروزش یعنی کار خدماتیه، یکی هم کار تولیدی صنعتگره. هر دو باید خمس بدن، حضرت میگم بعد او باید درآمد تجارتش رو خمس بده، بنابراین کالاهایی که داره و اینم مصنوعات، اینم مصنوعاتش. لذا بعضی گفتن از این روایت استفاده میشه که ربح تجارت خمس داره، ولی اون که ربح تجارت به صورت کالا نباشه. امتعته خصوصی، القای خصوصیت کردن، گفتن کسی که تجارت میکنه خیلی وقتا در مقابل اون کالایی که میده پول میگیره، نقد میگیره، نقد رایج میگیره. این نقد رایج هم متعلق خمسه. اگر گفته شد تاجر باید خمس بده، نه فقط خمس سرمایه‌شو، اگه سرمایه‌ش اضافه شد خمس بده. اگر خرید و فروش کرده بخشی از سرمایه‌ش هم تبدیل به نقدین شده، خمس اونم باید بده دیگه. تبدیل به پول رایج شده. اینجوری نیست که پول رایج رو در بر نگیره. علایال این ظاهر این روایت. حالا اگر اینجوری معنا کردیم روایت رو، احکام فقهی که میشه ازش استظهار کرد چیه؟ اولش اینه که همین که طور که عرض کردم، گفتن از این روایت استفاده میشه که درآمد تجارت، ارباح از کنم مکاسب و کسب هایی که ما میکنیم، اهم از تجارت و صنعت و اینا متعلق خمسن. کما که مرحوم شیخ خرم در عنوان باب همین رو فهمیدن دیگه، غیر از معدن و نمیدونم از کنز و ایناست، مکاسب و کسب هایی که انسان داره و از طریق او درآمدی کسب میکنه، این درآمد متعلق خمس. این یک. عرض کردم ممکنه کسی بگه تو این رو باید نگفته، درآمد گفته، کالا باید خمسش داده بشه، مصنوعات باید خمسش داده بشه. ظاهرا مفاد از روایت روشنه که حضرت اگر میگن باید خمس کالاهاشونو بدن، به خصوص اگه اینجوری معنا کردیم، تاجر که تجارت میکنه خمس کالاشو باید بده، صنعتگرم خمس مصنوعاتشو باید بده، بعیده که حالا اگر مثلا این تاجر بخشی از سرمایش نقدیه، بگیم نقدی متعلق خمس نیست، فقط کالا متعلق خمسه. این القای خصوصیت عرفی، متفاهم عرفی از روایت همینه، نه اینکه القای خصوصیتی اضافه بر متفاهم عرفی. اگر گفتن تاجر باید خمس سرمایه‌شو بده، خمس متاعشو بده، اونی که عرف میفهمه این نیست که کالایی که براش مونده اگه این کالا رو فروخت تبدیل کرد به سرمایه و تبدیل کرد به نقد، این دیگه لازم نیست خمس بده. یعنی درآمدشو باید خمس بده، اما از اینکه این درآمدش الان در قالب یک کالایی باش تجارت میکنه، سرمایهش افزایش داده، یا اینکه نقده. نقد میفهمید. هر دوش ظاهرا شما لذا این واضح از این روایت استفاده میشه که اگر کسی تاجره باید، یا مثلا صنعتگره باید خمس درآمدشون رو بدن، ولو اینکه این درآمد الان در قالب یه محصول صنعتی نباشه، محصولات کارخونه‌شو فروخته، چون فروخته تبدیل به نقد کرده سر سال، نمیشه بگه خمس لازم نیست بده که، چون فهمودن که مصنوعاتش، این که مصنوعات نیست، مصنوعاتشو فروخته. پیداست. یعنی این مصنوع چه خودش باشه چه تبدیل بشه به نقد، بعد خمسشو بده. این که تبدیل کرد که موجب نمیشه خمسش از بین بره. این یه نکته که از این رو باید استفاده میشه. استظهار واضحی هم از خیلی مشکل نداره. منتها یه سوال دیگه بود که ایشون هم فهمودن که آیا این امتعه شامل غیر از کالاهایی که باش تجارت میشه، مثل متاعی که کسی، کالایی که، جنسی که بهش ارث رسیده، فرش بهش ارث رسیده مثلا از تجارت خونه، یا کارخونه بهش ارث رسیده، مصنوعات زیادی، محصول زیادی بالفعل داره، الان صنایع مصنوعات خودش نیست، اینا هم باید خمس بده. اگر گفتید امتعه عامه همینطوره، امتعته هم، مگر اینکه عرض کردم کسی بگه نه، احتمال داره که به قرینه‌ای که تو روایت هست مقصود از اینجا اون سرمایه ایست که تاجر باش تجارت میکنه، این حرف فرمودین، نه اینکه هر متاعی ارث برسه یا نه. اگر کسی این روایت رو در نهایت گفت به قرینه سوال راوی که اسان و تاجر و علی و سان و بیده، گفت این سوال استیضاحی است و داره استیضاح میکنه، حضرت هم تقریر کردن که مقصود از کالا یعنی همونی که تاجر باش تجارت میکنه. اگر اینجوری روایت رو فهمیدیم که احتمال این هست، لذا نمیشه گفت که مطلق متاعی که در اختیار شخص هست خمس بهش تعلق میگیره، ولو تاجر هم نباشه، با او سرمایه، با او تجارت هم نکنه، جز سرمایه‌اش هم نباشه، درآمدهایی از طریق کسب و تجارت نباشه، این خیلی واضح نیست شاملش بشه. ولی اصل این که ارواح مکاسب و درآمدی که از طریق تجارت و صنعت و اینا به دست میاد متعلق خمس، محل بحث نیست. یه امر سومی که از این روایت میشه استفاده کردینم واضحه. پس نکته اول استفاده خمس فل جمله میشه، اونم خمس ارباح مکاسب. دو بیش از اون محل تردیده. دو از این روایت استفاده میشه که تحلیل هم نشده رأسن که بگن آقا لازم نیست خمس بدید از ارباح مکاسب. رأسن تحلیل نشده ولی حضرت دستور به عقص نمیدادن. اینکه حضرت دستور به عقص دادن پیداست تحلیل نفرمودن. البته این فعل جمله ازش استفاده میشه، چون ممکن این دستور به عقص یه دستور خاص ناظر به شرایط خاص بوده دیگه، کما اینکه امام جواد علیه السلام در یه شرایط خاصی اون سنه آخر عمر شریفشون بخشیدن یه سری خمسا رو، ممکنه دستور به عقص هم ناظر به یه زمان خاصی بوده. نمیشه بگی به هیچ وجه تحلیل نشده، ولی اینکه فعل جمله تحلیل نشده ازش استفاده میشه. یه نکته دیگه که تو این روایت محل بحثه که واضح هم هست که عرض کردیم جو در بحث خمس ارواح و خمس بعد ازش بحث بشه، که این که معونه عرض کنم ایال و حتی معونه تحصیل ازش خارج شده، خمس بعد المعونه هست. منتها فقط یه نکته هست، اگر کسی این روایت رو اینجوری معنا کرد که اول کنه و حضرت فرمودن کسی همه سرمایه خمس بهش تعلق میگیره و همه مصنوعاتی کارگاه یا کارخانه بهش خمس تعلق میگیره، راوی سوال کرد حالا کسی کار صنعتی میکنه ولی سرمایه نداره، اجیر دیگری است، کارگر کارخونه است، یا تجارت میکنه ولی کار توی تجارت خونه با سرمایه دیگری تجارت میکنه، کارمند یه تجارت خونه است، اینم بعد خمس بده حضرت مودن ازا امکنهم بعد معونته، ممکنه این فقط به این دو دسته اخیر بخوره اگر روایت رو اینجوری معنا کردید. اگر روایت رو فرمودید نه که این اصلا سوال استیضاحی است، از حضرت سوال میکنه مقصودتون از متاع تاجره و از صنایع صنعتگره، حضرت هم میفرمند بله، اگه این باشه قیدی نداره، در هر دو در همه موارد تجارت و صنعت معونه کسب میشه. ولی اگر نه، سوال دوم یه سوال دیگری است غیر از سوال اوله، که کسی که تجارت میکنه ولی به نحو مضاربه یا تو تجارتخانه کار میکنه، کار صنعتی میکنه در یک کارگاه، اینا هم خمسشون بعد المعونه است. وقت ممکنه بگید از مطلق تجارت و صنعت معونه کسب نشده، یعنی دلالت نداره، نفی هم نمیکنه، دلالتش محدود میشه به این قسمت. ولی اگر کسی گفت نه اصلا این روایت استظهار درستش همونه که در مطلق مال و تجاره و درآمد تاجر ربح از طریق تجارت و ربح از طریق صنعت خمس است، اگر اینجوری در مجموع رو براتون معنا کردیم، بعد معونته هم معنیش اینه که در مطلق درآمدی که از طریق تجارت صنعت است معونه کسر میشه. عرض کردیم معونه هم اهم از معونه تحصیله. حالا یه بحث دیگه هم تو این روایت به خصوص مطرح شده که پیداست مرحوم شیخ خور و خیلی از این روایت استظهارشون اینه که این خمس غیر از خمس معدن و غنایم جنگی و ایناست، این خمس خاصی است که متعلق به شخص امامه. میشه از این روایت استفاده کرد که این خمس ملک امام علیه السلام تماماً، و یا بعد الملک میشه از این روایت استفاده کرد که این خمس لااقل اگه ملک امام نیست در اختیار امامه و از حقوق امامه و بدون اذن امام نمیشه پرداخت کنی، حتی اگر گفتید بخشش مال ساداته نمیشه پرداخت کنی. میشه از این روایت اینجوری استفاده کرد، چون به حضرت اینجوری فرمودن دیگه، امرتنی بالقیام به امرک و اخذ حقک، به حضرت عرض میکند حق شما چیه، فرمودن که خمسه، پس خمس حق امامه دیگه تماما. لااقل اگه ملک استفاده نشه این استفاده میشه که حق امام و لذا در اختیار امام باید تمامش قرار بگیره، ولی تمام مصرفش امام نیست، بخشش مثلا مال ساداته مثل بقیه خمس هاست، ولی حق امام علیه السلام هست و باید در اختیار امام قرار، بدون اذن امام نمیشه پرداخت بشه. میشه اینو استفاده کرد یا نه، اینو انشاءالله فردا عرض میکنیم. همین یه دونه هم دیگه، بقیه احکامش هم که میشه استفاده کرد در مسائل انشاءالله بحث میکنه. الحمدلله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وانعطاهم. سلام علیکم رحمت الله، احوال شما چطوره؟ ایامتون سعید، خدا عزت شما رو زیاد کنه، خدا حافظ شما. ببخشید بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أشفائك وحجزك، إنك حميد مجيد. روایت اول باب استرار و حجه رو تقدیم کردیم و ترجمه شد. بیان مرحوم علامه مجلسی هم که فرمودن استدلال‌های مختلفی میشه از این روایت به دست آورد که دو تاشو ذکر کردن. یکی بیان نورانی خودشون بود که ایشون عرض کردیم عمدتاً 4-5 تا مقدمه دارن. مقدمه اول اینه که خدای متعال که صانع ما صانع حکیمه، بنابراین ما رو لغو خلق نکرده. حالا که لغو خلق نکرده، حتما برای عبادت و معرفت خلق شدیم. نکته مقدمه دوم، نه برای تعیش در دنیا به صورت عیش مادی. سوم اینکه راه رسیدن به معرفت و درک مناسک عبادت و کمالات روحی و عملی، یعنی رشد در معرفت و عبادت، این از اموری است که برای ما مستقیم ممکن نیست. از طریق به اصطلاح تشبیه و از طریق درک حسی و امثال اینا بر ما حاصل نمیشه. بنابراین نیاز به راه دیگری است. اون راه دیگر هم وحیه. پس ضرورت وحی اثبات میشه تا اینجا. بعد فرمودن وحی هم حتما یک حامل وحی میخواد. این حامل وحی باید ظرفیت عرض کنم تنزه و تقدس داشته باشه تا بشود وحی رو تلقی بکنه. بنابراین ما محل وحی نیستیم که از اون طریق معرفت الله و مناسک قرب و عبادت به ما برسه. بنابراین نیاز به یک واسطه و رسولی اثبات میشه. عرض کردم اضافه میکنن که ما اگر فرض کنه یه موقعی به ما القاعاتی هم از طریق وحی بشه، عنایتی بشه، ما طریق تمیز وحی و واردات شیطانی رو نداریم، لذا باز حجت بر ما تمام نمیشه از طریق وحی. باید واسطه‌ای باشه. اون واسطه هم باید جهت قدسی داشته باشه تا بتونه وحی رو تلقی کنه، هم جنبه بشری داشته باشه تا القا بکنه به ما بتونیم از او استفاده بکنیم. و برای اثباتش هم نیاز به معجزاته، باید یه تمایزی داشته باشه. این مجموع مقدماتی بود که ایشون از این رو باید استثار فرمودن. عرض کردیم بیانی رو هم از صدر المتعلین نقل میکنن مرحوم علامه مجلسی در مرآت، منتها بعد عرض میکنم یکی از مقدمات برهان صدر المتعلین رو انداختن. حالا به نظرشون مقدمه غیر ضروری و غلطی بوده. حالا اصلا پیداست دارن استدلال و نقل میکنن، مقدمش رو حذف کردن. و اصلا در شرح کافی ملا صدرا 4-5 تا مقدمه ذکر شده برای توضیح این روایت. اون 5 تا مقدمه رو عرض کردیم. یکی این که مقدمه اول این بود که ما ثابت اگر شد که صانعی داریم که این صانع قدرت داره، قادر مطلقه و عاجز نیست. یه موقع عاجزه، خب نمیشه بگی به اثر رسول میکند یا نمیکند، عجز داره. ولی اگر فرض شد صانعی دارید که قدرت علا کل شیئن داره، این یک. اگر صانعی اثبات نشد که پیداست رسول اثبات نمیشن. اگر صانعی اثبات شد که عاجز، بازم نه. اگر صانعی است که قادر علا کل شیئن، مقدمه اول. مقدمه دومی که ایشون بیان کردن اینه که این صانع قادر در معرض ادراک حسی و ملامسه و مشاهده و گفتگوی با ما نیست، چون جسم و جسمانی نیست، تعلق به جسم نداره. این هم دوم. سوم این که عرض کنم این صانعی که در معرض ادراکات ظاهری ما نیست، حکیم هم است، عالم به خیره، عالم به مصالح منافع نظام و مصالح معیشت انسان و دوام و بقای اوست. علم به این نظام خیر و نظام احسن و علم به صلاح معیشت انسان داره. اینم دوم. اینم مقدمه سوم. مقدمه چهارم این که این صانع حکیم به خاطر اینکه عرض کنم در مقام تقدس و در مقامی است که امکان تدبیر مستقیم و خلق مستقیم نیست نسبت به حالا تعبیر امکان نیست و دقیق تر بگم بگن ممتنع است که بدون واسطه تدبیر و خلق کند عالم کسرات رو. بنابراین یه واسطه ای هم در مقام خلق و هم در مقام تدبیر لازمه. خدای متعال اگر بخواهد این عالم رو تدبیر کند که عالم کسرات هست، باید با واسطه تدبیر کند کمان که با واسطه خلق می شود، چون ممتنع است خلق و تدبیر بدون واسطه. که حالا این برمیگرده به قاعده الواحد و بعضی مباحث دیگره که کمی که جای بحثای جدی هم از متکلمین هم مخالفن دیگه با این مقدمه. پنجمش هم اینه که خب اگر صانع قادر حکیم عرض کنم منزه از دسترسی ماست و تصرفات و تدبیرش با واسطه واقع میشه نسبت به ما، ما هم محتاج به تدبیر در این عالم هستیم. تدبیر برای چی؟ تدبیر در طریق معیشت در دنیا که معیشتمون معیشت عادله بشه و تدبیر برای این که ما از عقوبت و عقبا هم نجات پیدا کنیم. ما در تدبیر معیشت صالحه و تدبیر برای این که نجات پیدا کنیم از عقوبت در عالم آخرت، در دنیا معیشتمون صالحه باشه عادله باشه در آخرت هم از عقوبا یا عقوبت و عقوبا نجات پیدا کنیم، نیاز به تدبیر و تعلیم هستیم. خب اگر این اثبات شد ما که نیاز به تدبیریم، قادر است، حکیم است، این تدبیر هم مستقیم واقع نمیشه، ما هم نمیتونیم مستقیم با او ارتباط کنیم، ارتباط برقرار کنیم، پس وسائط لازمه. وسائط کیان؟ وسائط میگن باید بشری باشه که از یک طرف بتونه اون حقایق رو در تلقی بکنه، از این طرف هم القا بکنه. باید صاحب معجزه هم باشه، براهینی باشه که تفاوت پیدا کنه با بقیه در عالم انسانی. این بیان ایشون. منطقه مقدمه پنجم رو یه توضیح میدن که به چه دلیل ما، بله خدای حکیمی هست، یک، قادر است، دو، در دسترس ما نیست که با حواستمون درکش بکنیم، سه، اگر بخواهد ما رو تدبیر کنه با واسطه تدبیر میکنه، چون تو عالم کسرات تدبیر مستقیم واقع نمیشه. خب کی گفته ما احتیاج به تدبیر او داریم تو این عالم؟ خودمون معیشتمون رو اداره میکنه، نه اصلا عقلمون برام کافیه. اینو میخوان توضیح بدن که چرا ما در تدبیر خودمون، حتی تدبیر معیشتمون، نیاز به هدایت خدای متعال و نیاز به ربوبیت او و تدبیر او داریم. تا اثبات بشه که پس حالا بعد این تدبیر از طرف خدای متعال واقع بشه. حالا که میخواد واقع بشه باید واسطه باشه، چون تدبیر مستقیم ممتنه. منظور فرمودین چرا محتاج به تدبیریم؟ یه مقدمه مقدمات متعدده رو ذکر کردن که تقریبا توضیح یه فصلی از شفای ابن سیناست دیگه، بلکه تحقیقا توضیح هم اصلا خیلی جا این همون عباراته، منتها با یه تنقیح دقیق تری که اون عبارات رو هم قابل فهم میکنه. اگه خواستید مراجعه بفرمایید، این عبارات شفاست در بحث نبوت، اواخر الهیات هم هست دیگه، ملاحظه کردیم اونجا مقدماتی ذکر شده، ایشون همون مقدمات رو با بسیاری جا همون عبارات یا با یه تنقیح در عبارت و معنا و یه اضافاتی ذکر میکنن. و اون مقدمات اینه: یک، میگن ما انسان برای تأمین نیازهای خودش مضطر به عرض کنم مشارکت دیگرانه، به تنهایی نمیتونه نیازهای خودش رو تأمین کنه، مثل بعضی از حیوانات که تنها منفرد زندگی میکنن، انسان نمیتونه منفرد زندگی کنه، نیاز به حیاتش، نیاز به مشارکت داره. این مشارکت یعنی نیاز به اجتماع و به صلاح به تعبیر خودشون مدینه و شهر و امثال اینا. انسان نیاز دیگه، انسان مدنی است، نیاز به یک زندگی اجتماعی داره. خب این نکته اول. نکته دومی که حالا که بناست با مشارکت با هم زندگی کنیم، حالا اینو مفصل دیگه توضیح میدن دیگه که ما هر یک بخشی از نیازهای دیگری رو تأمین میکنیم، سرجم نیاز کل جامعه تأمین میشه دیگه، تقسیم مشاغل و تخصصها و آرام آرام بحثای پیچیده‌ای که تو حیات اجتماعی بشر پیش آمده، این تنوعی که در مشاغل و حرف و کارهاست، ناشی از همینه که ما نیازهای اجتماعیمون رو، نیازهامون رو خودمون نمیتونیم تامین کنیم، نیاز داریم به مشارکت و حیات اجتماعی. و وقتی حیات اجتماعی برای تامین نیازمندی های ما و ضرورت های ما لازم شد، نیازهای ضروریمون لازم شد، این جامعه وقتی شکل گرفت، مشارکت شکل گرفت، یه تعامل عمومی حتما پیدا میشه. ما با هم یه تعاملی داریم دیگه، داد و ستدی داریم. این تعامل عمومی وقتی اتفاق افتاد، نیاز به قانون و سنت میشه و این قوانین و سنن هم باید عادله باشن. نیاز به یک سنن و قوانین عادله‌ای پیدا میکنیم، چون ما نیاز حیاتمون باید اجتماعی باشه، تعامل درش باشه، تعامل و حیات اجتماعی، تعامل با هم دیگه وقتی میخوایم کنیم، قانون عادله میخوایم. اینم مقدمه بعدی. خب سنت و قانون، به خصوص قانونی که بر اساس عدل باشه، یک قانونگذاری میخواد که او عادل، هم قانونگذار باید باشه هم عادل باشه، هم عدل رو ایجاد بکنه هم قوانین رو. این سنت قانونگذاری که میخواد تو زندگی ما بیاد دخالت کنه و قانون جعل بکنه، میگن باید از جنس، اولا نمیشه واگذار کنن به خود ما. این یک نکته مهمیه. الان تو به اصطلاح دانش‌های سیاسی روز میگن نخیر اینجوری نیست، بشر خودش میتونه از طریق از قرارداد اجتماعی به اون بهترین نظام عادله برسه. حکمای ما اینجوری معمولا میگفتن دیگه، میگفتن نمیشه انسانها رو به خودشون واگذار کنید، برای اینکه این سنتها رو خودشون برقرار کنن، چون هر کسی دنبال منافع خودش هست و عدل رو بر اساس منافع خودش تعریف میکنه. بنابراین میخواد ظلم و عدل رو بر اساس منافع شخصی خودش قانونمند بکنه و قانون گذاری میشه بر اساس منافع و تعارضات اجتماعی، از همینجا شکل میگیره. بنابراین نیاز به قانون عدل، قانون عدل نیست که منافع عمومی به نحو عادله درش ملاحظه بشه، اینها نمیشه واگذار بشه به خود افراد. باید یه قانون گذار عادلی باشه که بتواند سنن عدل رو عرض کنم برقرار بکنه. این ادعا. خب اگر اینجوری شد، این شخصی هم که قانون گذاره نباید از جنسی باشه که در دسترس نیست، باید صورت بشر به خودش بگیره و لباس بشر بپوشه و در این اینکه لباس بشر میپوشه، باید یه امتیازاتی هم داشته باشه که او رو قبول کنن. امتیازش به همون معجزشه. باید یه کسی باشه امتیازاتی داشته باشه، اون نظام عدل رو درک بکنه. حالا دیگه اینا اگه بخواید دنبالش کنید، مقدمات پیچیده‌ای پیدا میکنه دیگه. کسی که میخواد نظام عدل رو درک بکنه، بعد خودش مستغرق در منافع و طرف دعوا نباشه، اصلا فوق اینها باشه. پس اون جنبه فوق بشری هم باید درش باشه، لباس بشر هم بپوشه. وقتی لباس بشر پوشید، معجزات هم باید داشته باشه و از طریق معجزه معلوم بشه که این یه آدمی است که فوق بشر عادی است و اون میتونه قانون‌گذار باشه تا معیشت رو تبدیل کنه به معیشت عادله. بنابراین میفهمید. میگم مقدمات پیچیده‌ای تو بیان حکما هست که بعضی ها سادش کردن. اون سادگی ها گاهی اوقات لطمه میزنه به دقت های کلام. حالا ببینید کلامو به دقت. خیلی من نمیخوام وقت شما از ساعتی دور بگیرم، چون بحث ما اینا نیست اصلا. میخوام روایات رو بیشتر معنا کنم. پس بنابراین تا اینجا این میشه که ما نیاز به تدبیر داریم برای اصلاح معیشت خودمون و تأمین صلاح معاد خودمون. چرا احتیاج داریم؟ میگن به خاطر اینکه ما ضرورت برای حل نیازهای ضروری خودمون احتیاج به مشارکت اجتماعی داریم. در مشارکت اجتماعی یه تعاملی شکل میگیره، داد و ستدی، انواع مختلف تعامل که تو جامعه هست. اینا نیاز به قانون عادله داره. قانون عادله هم نمیشه واگذار به خود مردم بشه، چون هر کسی عدل رو متناسب با منافع خودش تعریف میکنه. باید یه قانونگذاری بشه که عدل عمومی رو بتونه تبدیل به قانون کنه، عدالت عمومی رو، عدالتی که منافع همه به نحو عادل درش تأمین بشه، تبدیل کنه به قوانین حقوقی و کیفری و جزایی و امثال این قوانین، قوانین مدنی و حالا الان انواع هم پیدا کرده دیگه. این قانونگذار هم باید از جنس بشر باشه تا بتونه با اونها تعامل کنه. در این حال باید جنبه قدسی داشته باشه که تعالی از این امور داشته باشه، بتونه اون حقیقت سنت عادله رو هم تلقی کنه و هم خودش طرف نزاع قرار نگیره. و بعد در این حال باید جنبه بشری داشته باشه تا بتونه القا کنه. و وجود چنین شخصی که میخواد این قانون عادله رو تلقی بکنه و بعدم به جامعه تعلیم بکنه و القا بکنه، وجود چنین شخصی ضروری است. بس حالا ضرورت یک چنین شخصی به معنی کسی که قانون عادله بلا تأمین عدالت اجتماعی و حیات اجتماعی رو تلقی بکنه و القا بکنه، اینو اثبات کردن تا اینجا، میگن این ضروریه. بعد ایشون وارد یه بحثی میشه، میگه این حتما محقق میشه وقتی ضروری شد، چون اولا عرض کنم قرار دادن و خلقتی یک انسانی و قرار دادن یه چنین واسطه هیچ امتناع عقلی نداره. این که به اون معجزه هم بده تا بتواند اثبات بکنه یه فرد ممتازی است، طرف نزاع نیست، دنبال منافع شخصی خودش نیست، از عالم بالاتری داره تدبیر میکنه معیشت ما رو، خودش داخل در این حلقه معیشت نیست، اینم باز امر ممکن است. هم اصل جعل چنین شخصی، هم خلقش برای رسالت بهش دادن، هم معجزه بهش دادن از امور ممکن است. از طرفی هم جز ضرورت ها و منافع ضروری انسان هست، پس بنابراین محال از خدای متعال این کار انجام نده. خدای متعال که عالم به نظام خیره و این ضرورت رو میداند به علم فعلی و عنایی خودش و هیچ مانعی هم وجود نداره، این علم مبدا خلق میشه. چون بحثی در بحث علم الهی دارن دیگه، که اون نظام احسن وقتی خدای متعال علم بهش پیدا کنه اگر هیچ امتناعی هم نداشته باشه واقع میشه. بنابراین قهرن چنین چیزی خلق میشه. حالا این مثالی هم میزنم، میگن کمترش رو خدای متعال با اون علم الهی علم به خیر ایجاد کرده، چون علم به نظام خیر داشته، اون مبدا خلقت اموری شده که منافع ما رو تأمین میکنه، خیلی منافعش کمتر از یک چنین رسولی است. مثل اینکه خدای متعال در خلقت طبیعی ما یه خصوصیاتی قرار داده، رو بشره مثلا پوست صورت ما محاسن سبز میشه، خب اگه سبز نمیشد که به بقای ما لطمه نمیخورد، ولی خب یه حسنی داشته در معیشت. یا فرض کنیدشون میگه کف پای ما گوده، اینو خدای متعال قرار داده در خلقت همه آدم ها، این یه منفعتی داشته، علم الهی مبدا پیدایش این امری شده که منتهی به منفعته. میدونید بحثای پیچیده ایست سر نظام خیر و علم الهی، که نسبت علم الهی با وقوع چیه، اینا مفصل دیگر در بحث علم که خدای متعال علمش منتهی به تحقق میشه. میگن اگر اون منافع جزئی با علم الهی محقق شده، حتما این علم الهی به نظام خیر مبدا تحقق یک رسولی که واسطه باشه و اون نظام عادله رو برای معیشت نازل کنه و تبیین کنه و در اختیار جامعه قرار بده، جامعه بشری، عرض کنم حتما یه چنین رسولی هم خلق خواهد شد، به او رسالت داده خواهد شد تا این هم محقق بشه. این بیان ایشون. پس این بیان برای چیه؟ برای مقدمه پنجمه که ما تدبیر برای اون ضروری است. چرا نیاز به تدبیر داریم؟ چون نیاز به حیات مشارکت اجتماعی داریم در حل نیازمندی های خودمون. مشارکت منتهی میشه به تعامل و عرض کنم داد و ستد های اجتماعی، فقط مقصودم داد و ستد اقتصادی نیست، انواع تعاملی که پیدا میشه، ازدواج میکنن، نمیدونم همکار میشن، همشهر، نظام شهری ایجاد میکنن، تعاملاتی بینشون برقرار میشه. این تعاملات نیاز به نظام و سنن عادله داره. این سنن عادله رو خود انسان ها نمیتونن تأمین بکنن، چون منافع خودشون رو معیار عقل قرار ندادن، انسان ها خودشون همه منفعت طلبن. تا اینجا میدونید اینو خیلی ها گفتن دیگه، همه منفعت طلبن، باید یه انسانی که داخل این بازی منافع نیست، از عالم قدس میاد بیاد، لباس بشری هم بپوشه، اون نظام عادله رو تلقی کنه و القا کنه. به این ضرورت حیات انسانی است. این ضرورت هم به علم الهی واقع خواهد شد، چون هم ضرورت داره هم ممکنه، کمتر از اینش هم واقع شده. علم الهی به نظام خیر مبدا تحقق نظام رسالت میشه، این واسطه در تدبیر جلب میشه. خب احتیاج به تدبیر داریم، مستقیم ما رو تدبیر کنه. میگن اینم که قبلا گفتیم، تدبیر بدون واسطه به خودمون وانگذاره که خودمون جعل قانون کنیم، مستقیم هدایتمون کنه خدای متعال. میگن این ممکن نیست، هدایت از طریق ملک واقع بشه. میگن اینم ممکنه، چون ما قوامون نمیتونه ملائکه رو درک بکنه. انبیا هم که درک میکردن با قوای قدسیشون ملائکه رو درک میکردن، پس نمیشه به خودمون مستقیم القا بشه، ملک هم نمیتونه باشه، پس باید یه بشری رو رسول کنه، منتها این بشر باید یه جنبه قدسی داشته باشه که بتونه اولا اون نظام عادل الهی رو تلقی کنه، دوم اینکه خودش داخل در بازی تنازع منافع نشه، ولی خودش هم یه طرف تنازع منافع شد، از جنس ماها شد، به این معنا باز مشکل همینه، به اون نمیشه واگذار کنی. کمتر از این رو خدا متعال با علم الهی تأمین کرده، این منفعت حتما تأمین شد، به ضروره چنین چیزی واقع میشود. ضرورت ماست، مانعی هم نداره، علم الهی به نظام خیر مبدا تحققش میشه. این بیانی که ایشون داره. حالا این بیان رو تطبیق میکنن با این توضیح مقدمه پنجم بودا. مقدمه پنجم که ما نیاز به تدبیر داریم اینجوری بود که ما چون نظام اجتماعی داریم، نظام قانون عادله میخوایم، قانون عادله هم از طریق تدبیر الهی باید به ما برسه، این تدبیرم با واسطه است. خب حالا اینو تطبیق میکنن به روایت دیگه، که چجوری این تطبیق میکنن به روایت، این که ان لنا خالقا، مقدمه اول که گفتید ما خالق ثانی داریم که تو روایت روشنه، روایت حضرت فرمودن که لما اثبتنا ان لنا خالقا ثانیا، اینو عرض میفرمایید پیداست، این مقدمه اول. البته قادر اینجا نبود، ایشون اضافه کردن متعالی ان انا، میگن که انهو. حالا بریم سراغ مقدمه دوم، که این خدایی که خالق ماست جسم و جسمانی نیست، میگن اینم که همون متعالی ان انا، متعالی ان، اینم مقدمه دوم. پس ما خالق قادری داریم، یک، ان لنا خالقا ثانیا، جسم و جسمانی نیست، در معرض مشاهده و ادراکات حسی ما نیست، متعالی ان انا و ان جمیع ما خلق و کان ذا، و علاوه بر اون بعدش هم میفهمد لم یجز ان یشاهده خلقه و لا یلامسوه و یباشرهم و یباشروه و یحاجهم و یحاجو، اینم مقدمه دوم که ارتباط مستقیم با اون ممکن نیست. اما مقدمه سومی که ایشون فرمودن که این خدای متعال حکیم و منتها حکیم و اینجوری معنا کردن دیگه، حکیمی است که عالم به وجوه خیر و عالم به منفعت نظام و راه دستیابی به مصلحت عباد هست، این هم که در روایت آمده عرض کنم کان ذالک الثانی حکیمن، حکیمن یعنی همین حکیمن متعالیا، این هم مقدمه سوم. چی؟ لم یجز جواز عقلیه، نه جواز مقصود، جواز عقلی ازش فهمیدن دیگه، لم یجز این ممکن نیست، نه اینکه اجازه شرعی نیست، چون بحث شرعی بحث استدلاله دیگه. اما مقدمه چهارم که بدون واسطه ممکن نیست خلق و تدبیر، حضرت حق ممتنع است خلق و تدبیر کنه این عالم کسرات و بدون واسطه، اینم میفهمن از این عبارت استفاده میشه. عرض کنم و قوله فثبت ان له سفرا فی خلقه یعبرون عن الی خلقه و عباده، ناظر به مقدمه چهارمه. خب خدای متعال حکیمه، نمیشه مشاهدش بکنیم، نرد میفهمید، حالا که مشاهده نشد پس بنابراین واسطه میخواد، این واسطه میخواد همون مقدمه چهارمه. من مجلسی این برهان رو نقل میکنن، مقدمه چهارمه میندازن اصلا، شما اولا قبولش ندارن، ثانیا احساس میکنن این مقدمه اینجا اضافیه. خب شما گفتید که خدای متعال متعالیست، ما درک حسی و درک حضوری از او نداریم، نه با تشبیه نه با حس نمیتونیم او رو درک بکنیم، پس واسطه میخواد دیگه. حالا چه ممکن باشد خلق بدون واسطه، تدبیر بدون واسطه، چه ممکن نباشد. این که سفرا ثابت شد از این باب ثابت شد، نه از باب این که چون به اصطلاح تدبیر مستقیم ممکن نیست. لذا ایشون مقدمه رو انداخته و در متن این استدلال وقتی میخوان تطبیق کنن این مقدمه چهارم از اینجا بیرون میارن، فثبت ان له سفرا فی خلقه، این که نتیجه، این که مقدمه چهارم نیست، اینو از راه های مختلفی میشه اثبات کرد، یکیش مقدمه چهارمه که هیچ از با حذف اون مقدمه قابل اثباته دیگه. اینا رو فهمودین، لازم نیست بگیم ممکن نیست تدبیر مستقیم، خدای متعال ممتنع است که عالم کسرات رو تدبیر مستقیم کند، نه خیر، ولو تدبیر مستقیم هم ممکن باشه، ما در مقام تدبیر درک مستقیم نیستیم. لذا خدای متعال اگرم میخواستن استدلال کنن بعد از اون مقدمات دیگه میگفتن که ممکن نیست با او مباشرت داشته باشن، از این استفاده میکردن، نه اینکه فثبت ان له سفرا. لذا از کنم این مقدمه رو اصلا سر المتعلهین حذف کردن و نیاوردنش. اما مقدمه پنجم که ما محتاجیم در معاشمون، میگن این هم و یدلونهم علی مصالحهم و منافعهم و بهی و ما بهی بقاهم و فی ترکهی فناهم، اشاره مجملی است به اون چه که ما در مقدمه پنجم گفتیم. مقدمه پنجم این بود دیگه که ما حیاتمون اجتماعی است، نیاز به قانون عادله داریم، قانون عادله معدل و سنت قانون گذار میخواد، اینم نباید از جنس ما باشه که درگیر تضاد منافع باشه، باید از عالم بالاتری باشه. و هم مقدمه میگن همش تو همین جمله است، یدلونهم علی مصالحهم و منافعهم، این همه چیز از اینجا بیرون آوردن که این ناظر به حیات اجتماعی ماست. خب اینم ادعاست، حالا اینم باید بحث بکنیم، خیلی تمام نیست. اگه ما فردی هم میخواستیم زندگی کنیم محتاج به انبیا بودیم، چون است که اگر ما کسی بخواد از حیات اجتماعی جدا بشه دیگه نیاز به پیغمبر نداره، چون ما حیات اجتماعی داریم و نظام معیشتمون نیاز به قانون عادله داره، نیاز به انبیا داریم. حالا بر این کاله بحثای پردامنه ای هم هست که این قانون عادله عدل در معیشت رو ایجاد میکنه. این اگر این استدلال رو بگید که الانم میخوان بگن نظام اجتماعی ولو فرض کنید مرتبط به سعادت اخروی هم نباشه، ایجاد عدالت در خودش محتاج به انبیاست. ولی حالا یه بحث پردامنه است دیگه که حالا ما اگر فرض کنید حیات اجتماعی نداشتیم، نیاز به انبیا نداشتیم، استقرار ما به حجت در فرض حیات اجتماعیه، بعد اثبات کنیم انسان مدنیه به طبع تا مستقر به انبیا بشه، انسان یا انسان تو خلوت خودش هم محتاج به انبیاست، احتیاج به حجت بیش از احتیاج به هوایی است که توش تنفس میکنه. لذا اینکه ما اینو برگرد، نمیگم حیات اجتماعی محتاج نیستا، حیات اجتماعی هم محتاجه، ما در زندگی اجتماعیمون هم محتاجیم، چون نظام عادله باید از طریق وحی به ما برسه، اونم نه فقط از باب اینکه ما منفعت طلبی تضاد در منافع داریم، نه اصلا بخوام تضاد در منافع هم نداشته باشیم نظام عادله رو نمیتونیم درک بکنیم، یه سخن دیگریست. شریعت برای فرد هم هست دیگه، چرا فقط اجتماع؟ این که ما بران نیاز به تدبیر الهی بگیم ما چون اجتماع مدنیه به طبعیم، مدنیه به طبع من اینه، یعنی نیازهای ضروری ما رو رو به حیات اجتماعی میکشاند، وادار به زندگی اجتماعی میکنه. این طور نیست که حیات اجتماعی امر زائده، نیازهای ضروری ما رو به حیات اجتماعی و مشارکت میکشون. خب این درست، ولی این که حد وسط نیست که شما اثبات کنید چون حیات اجتماعی داریم نیاز به انبیا داریم. فرض کنید حیات اجتماعی هم نداشتیم، بازم نیاز به انبیا داشتیم، مگر اینکه شما بگید ها مثل حیوانات نیازهای ضروریمون رو با هدایت غریزی تأمین میکردیم، دیگه نیاز به پیغمبر نبود. عنایت میفرمایید که انه او انبیا آمدن این نیازهای طبیعی ما رو تأمین کنند، اونطور نیازهای طبیعی ما با حیوان علت این که انه او سقف احتیاج ما به انبیا در دنیا برای اینه که میخوایم معاشمون تأمین کنیم، معاشمون چون معاش اجتماعی است نیاز به قانون و قانونگذار داره، به خلاف حیواناتی که با غریزه اداره میشن، نظام اجتماعی با غریزه اداره نمیشه، که انه این نظام اجتماعی هم برای تامین معاشه، این معاش هم رفتی به معاد نداره. ظاهر این استدلال اینه، نمیگم نمیشه ارتفاعش ببخشی ما، این استدلال اگه بخواید تحلیل کنید ظاهرش اینه، مکررم شده، دیدید نوعا در نبوت عامه استدلالی که آقایون بهش میکنن همینه، میگن انسان مدنیه به طبعه. چرا مدنیه به طبعه؟ از باب اینکه نیازهای ضروریش جز در روابط اجتماعی تامین نمیشود، خدای متعال ما رو برای حیات اجتماعی خلق کرده، مشارکت و تعامل اجتماعی نیاز به قانون عادله داره، قانون عادله رسول میخواد. خب که انه و انبیا ضروری هن برای اینکه ما عدل در معاش داشته باشیم. خب چرا حیوانات نمیخوان؟ میگن چون حیوانات نظام زندگیشون نظام پیچیده اجتماعی نیست، اونم با غریزه هدایت میشه، که انه ما چون غریزه برامون کفایت نمیکرده برای عدالت اجتماعی، انبیا باید بیان عدالت اجتماعی تامین کنن که معاشمون اصلاح بشه. از کردم این دو تا از دو ناحیه قابل بحثه، یکی این که اگر ما حیات فردی داشتیم احتیاج به انبیا نداشتیم، ممکنه بگن نه اگر حیات فردی داشتیم برای معیشتمون احتیاج نداشتیم، یه غریزه به ما میدادن با غریزه‌مون زندگی میکردیم، برای حیات معنوی و اخرویمون نیاز به انبیا داشتیم. خب اینو شما تو این استدلال نیوردید، حتی بنابراین اگه ما تو زندگی اگه فردی هم زندگی میکردیم مستقر به انبیا بودیم دیگه. حالا توضیحی که میدن عرض کردم در همین حده که چی؟ بله تو مقدمه گفتم، ولی در توضیحش عرض من اینه، این اون امر رو توضیح نمیده. میگید ما چون حیات اجتماعی داریم، در حیات اجتماعی برای برقراری عدالت نیاز به انبیا داریم. عدالت اجتماعی بدون انبیا محقق نمیشود. این حد وسط دیگه. آید فردی زندگی میکردیم، پیغمبر نمیخواستیم ما. نه حد وسط، یعنی ما در حیات اجتماعی مستریم، در حیات فردیمون مستر نیستیم. این بیانیه که شما فهمید با یه تقریر بیان خوبیه، ولی با یه تقریر نه. اگر کسی بخواد بگه که ما برای تأمین نیازمندی همون نیاز به جامعه داشتیم، پس ما نیاز پیدا میکنیم به جامعه برای ما آشمون دیگه، وقت اخرویم نم که احتیاج پیدا میکنیم، چون اگر نظام زندگیمون عادل نباشه، اگر نیاز زندگیمون عادل نباشه ظلم میکنیم، چون ظلم در حیات اجتماعی میکنیم در آخرت گرفتار میشیم، برای اینکه گرفتار در آخرت نشیم بعد نظامون عادل. پس از این معیشت عادل است و اگر ما عدالت در معیشتمون داشتیم آخرت هم عقوبت نمیشیم. این حد میفهمید؟ این یه تقریر. خب این تقریر اصل درش میشه معیشت اجتماعی انسان. وقت من ارزم اینه، اگه فرض کنید برای حیات فردی چطور ما احتیاج نداریم برای کمالات فردیمون؟ کمالات فردی احتیاج به انبیا نداره. یه تقریر دیگری میشود کرد که اون تقریر با این متفاوته، که حالا اینو ما باید عرض میکنیم که استرار ما هم از استرار فردی و اجتماعیه. ما در جامعه آفریده شدیم. ما انعاد می فرمایید اینطور نیست که ما خلق شدیم منفصل از حیات اجتماعی. ما در روابط اجتماعی خلق میشیم. البته حالا یه بحثای پردامنه ایست، نوع ارتباطمون با جامعه به اختیار خودمون برمیگرده. با جامعه کفار مرتبط بشیم، با جامعه مؤمنین مرتبط بشیم، تو چه سطحی از ارتباط. ولی ما اجتماعی خلق میشیم. حیات اجتماعی نیاز به انبیا داره. خب عرضم این، اگه اینجوری بگید، بگید آه حیات فردی ما نداریم، ما اصلا حیات فردیمون زیل حیات اجتماعی، از اول موضوع اضطرار به انبیا حیات اجتماعی است. خب چرا در حیات اجتماعی نیاز به انبیا داریم؟ چون میخوایم عدالت در زندگی دنیا داشته باشیم، یا حیات اجتماعی متصل به حیات اخروی است؟ ما اصلا برای سیر به طرف قرب نیاز به انبیا داریم، حتی در فرق نمیکنه واحدش فرد باشه یا جامعه. اناد کردید آقایون تو این استدلال حکما میخوان بگن واحد استرار به انبیا جامعه است. وقت سوال ما اینه که اگه فرض بکنید انسان اصلا تنها هم بود، بازم مستر به انبیا بود. این انسان با این استعدادها مستر به انبیا بود. بله حیوان پیغمبر نمیخواد به مصطلح خاص خودش، ولی انسان با این استعدادهایی که داره ولو در حیات فردی خودش محتاج به انبیاست. واحد استرار به انبیا اعم از فرد و جمعه. سخن شما یه امر دیگه است، میگه اصلا فردی ما نداریم، ما از اول اجتماعی هستیم. این که استرار به انبیا اجتماعی است چون ما غیر از حیات اجتماعی نداریم. این اگه بشه اثبات کنید اون وقت جنس دیگری صرف بدی هم نیست با مقدمات خودش. حالا اون یه مقدماتی داره دیگه، یه مقدماتی داره که اونا اگه در جای خودش تمام کردید، گفتید انسان عمدتاً حیاتش اجتماعی است و از اول موضوع بعثت انبیا سرپرستی جامعه است و فرد در درون جامعه سرپرستی میشه، این یه نگاه آقایون این نیست که این رو میفرمایند. میگن انسان اگر حیات فردی میداشت که انده اون مستر به انبیا نبود، میشد با غریزه اداره بشه. جواب این انسان اگر حیات فردی داشت که انهم میخوان بگن ما برای تأمین معاشمون احتیاج به حیات اجتماعی داریم دیگه، نه برای تأمین معادمون. توضیح هم میدن، میگن یکی نجاری میکنه برای اون، این نون بپزه برای اون، اون پزشک، این فلانه، به هم دیگه احتیاج داریم، این برای معاشمون، رفتی معادمون که نداره به اثر ظاهر. که انه او حد وسط اینه، ما برای تأمین معاش احتیاج به حیات اجتماعی داریم، حیات اجتماعی قانون عادل و رهبر عادل میخواد، اونم انبیا هست. من از هم نمیدیم، میگم اگه ما با این ظرفیتی که داریم اگه فردی بخوایم زندگی کنیم پیغمبر نمیخوایم. این استدلال آقا این جای مناقشه است دیگه. حالا شما یه تقریر دیگری یک جای خودش بفرمایید، بگه اصلا فرد در درون جامعه زندگی میکنه، قرب فردیش هم ذیل قربش، اونا بحثای پیچیده است. اینی که آقایون میگن این نیست، اینکه میگن انسان در تأمین نیازمندی های معیشتی خودش نیاز به حیات اجتماعی داره، مستر به حیات اجتماعی. حیات اجتماعی قانون عادله میخواد، قانون عادل هم از طریق انبیا باید ابلاغ و اعمال بشه، پس احتیاج به انبیا است. این سوال اینه که اگر انسان فرد تو فردانیتش زندگی میکرد با همین استعدادها استرار به انبیا نداشت؟ این یک. لازمش اینه که بگید انسان برای حیات اجتماعیش اگه این در این حد ببندید، حیات اجتماعی هم معیشت ربطی به پرستش و قرب نداره. عرض کردم مرحوم علامه مجلسی تو استدلال خودشون حد وسط و معرفت و عبودیت قرار میدن، اینجا این نیست. حد وسط و تأمین مصالح اجتماعی قرار دادن. انسان موجود اجتماعی است، نیاز به روابط اجتماعی داره، نیاز به نظام عادل داره، نظام عادل قانون عدل میخواد. خب واقعا اگر انسان فردی زندگی میکردم تو حیات فردی خودشم مستر بود. ثانیاً از زاویه دیگه، آیا این نظام عادلی که شما میگید نظام عادل معیشت؟ پس بنابراین اصل احتیاج به انبیا برای تأمین معیشت، عدالت در معیشت، نه در قرب و پرستش. چون فرض اینه که حیات اجتماعی معیشت دیگه. من نسبت نمیدم، ممکنه کسی بگه نه این که میگن نظام عادله، نظام عادله نظام عادله است که در روابط اجتماعی روابط پرستش حاصل بشه. وقتی نظام عادل است که همه روابط بشه روابط بندگی، همه جا بشه بعد مسجد. وقتی روابط تجارت خونه عادل است که تجارت خونه هم مسجد بشه. ممکنه اینو بگن ولی خلاف عباراتشونه. لذا در یه فصل دیگه ابن سینا بحث عبادات رو میکنه که انبیا چرا مناسک عبادی رو میوردن. مفصل توضیح میده که چون انبیا در همه زمان ها نبودن، برای اینکه مردم سنت های انبیا رو یاد بگیرن فراموش نکنن، مناسک عبادی می آوردن که تکرارش موجب تذکر دائمی به انبیا است. پس که انبیا آمدن نظام معیشت رو درست کنن، برای اینکه مردم یادشون نره پیغمبری لازمه، پیغمبری بوده دنبال او حرکت کنن، نماز و روزه آمده. اینم که توجیه نماز. حالا ببینید من نسبت نمیدم، میشه اونا رو تحمیل تعویل خیرم براش کرد، ولی ظاهرش اینه که خلاصه ما اگر اینجوری معنا کنید، معناشون انبیا آمدن نظام معیشت ما رو درست کنن، عدالت در معیشت اصله. بله اگر شما عدالت در معیشت رو برگردوندید به پرستش، تقریبا برمیگرده به همون برهان علامه مجلسی. حد وسط یه جا مصالح اجتماعی، یه جا عبادت و پرستشه. دیگه نمیرن بگن آما اجتماعی زندگی میکنیم و حیات اجتماعی قانون میخواد و قانونگذار عادل میخواد و اینطوری نیست. میگن ما باید خدا رو بپرستیم چون ما برای پرستش خلق شدیم. پرستش وحی میخواد. وحی هم باید انبیایی باشن که جنبه قدسی داشته باشن، جنبه بشری هم داشته باشن، معجزه هم داشته باشن. اون تقریر با این تقریر متفاوته. این تقریر رو هم میشه به او برگردون. لذا اینجوری بخوام بگیم اصرار ما به انبیا بر اساس این استدلال حکمی اینه که ما حیات اجتماعی داریم، حیات اجتماعی قانونگذار عادل میخواد، قانون عادله و قانونگذار عادل میخواد، پس انبیا ضروریه. این اصرار رو من انکار نمیکنم، این اصرار حداقلی است، خیلی حداقلی است. الان بگیم ما با احتیاج داریم به این، این لازم نیست کسی باشه که صاحب مقامات زیارت جامعه کبیره باشه، هر روزم با زیارت جامعه کبیره زیارتش کنید که چی؟ که بفهمیم یه امامی هست، حالا به حرفش گوش بدیم تا به عدالت اجتماعی در معیشتمون برسیم. این برای دوگمه کت دوختنه. خدای پیغمبری فرستاده، یه عرض کنم ائمه فرستاده با این صفات، ما میخوام بگیم خب حالا در این دوگمه ای که لازم داریم که نظم اجتماعی مونه، اون پیغمبر درست شده. برای این دوگمه کد درست کردن. در حالی که اینجوری نیست، ما به اندازه عظمت انبیا بهشون مستقیم. صراط و سبیل و وجه و باب و نمیدونم جنب و این شؤونی که برای امام آمده، تام می نفی محبت الله، المخلصی نفی توحید الله، این برای ایجاد یه نظام عادله در معیشت نبوده، که چون بشر مدنیه به طبع است و حیات اجتماعی قانون عادله میخواد. عرض کردم میشه از اینجا شروع کنیم بگیم قانون عادله قانونی است که معیشت رو تبدیل کنه به بستر تقرب. تا بستر تقرب نشه عدالت نیست. میشه من تو، ولی ظاهر آقایون خیلی این نیست، به خصوص که عرض کردم یه باب دیگه ای درست میکنم برای مناسک عبادی. ببینید در شفا که میگه ما عبادات هم لازم داریم. چرا انبیا عبادات میارن؟ چون انبیا فطرت دارن، مردم یادشون میره، باید عباداتی باشه، دائما ذکر کنن، متذکره به خدا بشن. این تقریرها برای این بعثت و این هدایت کافی نیست. برابط در این حد خلاصه کردن تمام نیست. چه عرضم رو جمع کنم؟ دو تا طریق مرحوم علامه رسی ذکر کردن، یکی اونه یکی این. این دو تا طریق با هم دیگه تفاوتاش روشن شد. نیاز به مقدمه چهارم رو هم علامه علیسی ندیدن، استدلال ذکر میکنن، اصلا این عبارات میارن، این عبارات همین شرح و اصول کافیه سر و نتله این رو، ولی میاندازن اون مقدمه چهارم اصلا رأسن حسبش میکنن، یعنی احتیاجی بهش نیست، گویا حرف غلطی هم هست از منظره ایشون که ما از باب الواحد الاستر الانواحد بگیم که خلقت و تدبیر کسرات مستقیم از حضرت حق ممتنع است، اینشون قبول ندارن دیگه. علامه علیسی در مرآت اللغول. حالا تقریبا این استدلال روشن شد. یه ذیلی روایت داره، اون ذیل رو هم انشالله تقریر میکنیم خدمتون. بعد ببینیم حالا روایت رو باید چجوری معنا کرد، یعنی عمودهای اصلی روایت رو بحث بکنیم ازش و سطح به اصطلاح معنای روایت هم کمی توضیح بدیم. محضر عزیزان اساتید خودم عذر میخوام وقتتون رو گرفتم. اللهم صل علی محمد.
هیچ مشکلی معیشتی نداره، اینم
یه نقصی حالا اونا بحث پیچیده است.